رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 11 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. زکی رحمان لکوی عامل حمله های مرگبار سال 2008 در ممبئی هند را با وثیقه از زندان رها کردند. اسلام کریموف برای دور چهارمی ریاست جمهوری اش سوگند وفاداری یاد کرد. و رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 10 اپریل برای یک بار دیگر رسمی با کره جنوبی رفت. تفصیل خبرها. بنا به گزارش ها مقامات پاکستان، زکی رحمان لکوی عامل حمله مرگبار سال 2008 در ممبئی هند را با وثیقه از زندان رها کرد. ملک عباس ناصر وکیل مدافع وی 10 اپریل به خبرگزاری رویترز گفت که زکی رحمان لکوی حالا در بیرون از زندان قرار دارد. لکوی رهبری گروه ممنوعی تندروی لشکری طیبه از سال 2009 تا حال در زندان به سر می برد. رهایی لکوی را هندوستان محکوم کرده است. دادگاه عالی لاهور 9 اپریل تصمیم گرفت که لکوی با $20,000 وثیقه رها شود. ماه نوامبر سال 2008 در یک سلسله بمب‌گذاری ها در ممبئی 166 نفر به قتل رسیده بودند. بانکیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید اردوگاه پناهجویان فلسطینی در نزدیکی یرمرک که حالا در دست تندروهای دولت اسلامی قرار دارد در دوام 4 سال مناقشه های سوریه بدترین نمونه بوده است. بانکیمون به روزنامه‌نگاران گفت اردوگاه پناهجویان تدریجا به اردوگاه مرگ تبدیل می‌یابد. در این اردوگاه تقریبا 18,000 نفر پناه می‌برند و هشدار داد که شورشیان مسلح در داخل اردوگاه و نیروهای حکومتی سوریه در اطراف آن مثل تیغ دودمه هزاران نفر پناهجویان را در میانه گرفتند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان برای دور چهارمی ریاست جمهوریش 10 اپریل در تاشکند در مراسم سوگند وفاداری یاد کرد. این مراسم در پارلمان برگزار شد و در آن رئیس دادگاه قانون اساسی، اعضای کابینه وزیران و دیپلمات‌های خارجی حضور یافتند. کریموف 77 ساله در انتخابات ریاست جمهوری 29 مرد بیشتر از 90% رأی گرفت. این در حالی است که قانون اساسی ازبکستان انتخاب یک شخص به مقام ریاست جمهوری را به 2 دوره محدود می‌کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 10 اپریل برای بازدید رسمی به کره جنوبی رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید آقای رحمانوف در فورم 7 جهانی آب در کره شرکت خواهد کرد. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه سراج الدین اسلوف همراهی میکند. در نمایشگاه بین المللی صنعتی و تجارتی بهار 2015 در تالار کاخ وحد باربد تولیدات بیش از 100 شرکت امارات، چین، لهستان، بلغارستان، ایران، فرانسه، آلمان و امثال آن به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه با ابتکار اتاق سودا و صناعت تاجیکستان در همکاری با شریکان خارجی آن سازمان یافته 4 روز ادامه میکند که ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه میتوانند از صبح تا شام از این نمایشگاه بازدید کنند. روزهای 8-9 اپریل نیروهای زیر فرماندهی آمریکا به هدفهای دولت اسلامی در سوریه 7 حمله هوایی انجام دادند. نظامیان آمریکا میگویند که بار اول در چنین حمله ها نیروهای کانادا نیز شرکت جستند. بنا به اعلامیه در این حمله ها واسطه های تکنیکی دولت اسلامی، جای اقامت و موضع های جنگی آنها را در نزدیکی های حسکه، رقه و کوبانی هدف قرار دادند. در عراق نیز در همین روزها با تکنیکی دولت اسلامی با نیروهای تاکتیکی آنها نقبه ها، بناها و هدف ها در نزدیکی بیجی، موصل، سینجر و تل عفر 12 حمله هوایی انجام گرفته است. رحمت الله قدرتوف رئیس شورای ویترانهای جنگ به مطبوعات خبر داده است که در تاجیکستان 489 ویتران جنگ دوم جهانی زندگی میکنند. بنا به گفته وی در آغاز سال جاری آنها 926 نفر بودند. بکیت سیدوف رهبری دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفته است که در برگزاری انجمن مخالفان دولت در ولایت جلال آباد مداخله نخواهند کرد، با وجود آنکه بر اساس قانون برگزاری این همایش یا انجمن ممنوع است. با گفته سیتوف، در حمله به رهبران جنبش ملی مخالفان در شهر اوش، نیروهای انتظامی هیچ ارتباط ندارند. و در جریان مشورت های سالانه میان امریکا و قرقیزستان در واشنگتن، مسئله های همکاری های دو جانبه سیاسی، تجارتی و اقتصادی و همچنین همکاری ها در بخش رشد دموکراسی بررسی شده است. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر داد. خبرهای تاجیکستان و جهان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رادیوی دولتی تاجیکستان 85 ساله شد. این رادیو در حیات مردمی تاجیک و فرهنگ و هنر چه نقش دارد؟ روزنامه نگاران از حمله های اینترنتی و رخنه کردن صفحات شخصی در شبکه های اجتماعی اظهاری نگرانی کردند و پارلمان پاکستان قطعنامه را به تصویب رساند و خود را در قبال مناقشه های یمن کشوری بی‌طرف اعلام کرد. تا کجا این واقعیت دارد؟ برنامه رو با گزارش ها پی میگیریم. رادیوی دولتی تاجیکستان 85 ساله شد. این رادیو در نخستین سالهای تأسیس سرچشمه اساسی رساندن خبرهای روز به اهالی به شمار میرفت. خبرها را از جبهه های جنگ دوم جهانی به اهالی میرساند. گذشته از این، از این رادیو مردم با صدای بزرگان معاصری خود صدر دین عینی، لاهوتی، تورسونزاده و امثال آنها آشنا شدند. در خزینه به اصطلاح طلایی رادیو، این صداها و صداهای هنرمندان مردمی محفوظ است. همکار ما فرزان محمدی در دوشنبه درباره 85مین سالگرد رادیو گزارش می‌دهد.
رادیوی تاجیکستان که اکنون به 8 زبان در حجم 96 ساعت در شبانه روز برنامه ها پخش می کند، از سال 2007 به پخش رقمی گذشته است، اما تنها 20% خزینه خود را به خاطره های کامپیوتر و دیسک ها کوچانده است. این رادیو 85 سالگی خود را در حال جشن می گیرد که با گسترش شبکه جهانی اینترنت چنین اندیشه هم پیدا شدند که دیگر نیاز به هستی رادیو همچون سرچشمه اطلاع نمانده است. ولی سرمحرر برنامه های رادیوی فرهنگ جانبی که اسراریان میگوید شاید همه گونه وسیله اطلاع رسانی از بین رود، اما امکانات گرفتن و رساندن اطلاع را رادیو بسیارتر داراست.
رادیو کامپیوترها شاید پیدا میشوند که او را از روی همون نقشه های خاصه میگذارند،
گفت او. برخی هم به دولتی و از این لحاظ مستقل نبودن رادیوی تاجیکستان اشاره میکنند. در زمان شوروی آن با 32 ساعت برنامه در شبانه روز ایدئولوژی دور را ترغیب میکرد، ولی در دوره فروپاشی SSSR و جنگ شهروندی تاجیکستان آن به منبع اولی خبر برای همه طرفهای سیاسی تبدیل شد. شهاب الدین حق‌نظر یکی از مؤلفان برنامه خاکی وطن و حالا سرمحرر برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان میگوید:
بسیار وازمین به دوش همین برنامه خاک وطن بود. برنامه خاک وطن برابر مردمی که از بیرون یا از بیرون از مرز سرجم میکرد.
گذشته از این، رادیوی تاجیکستان مکان روشنفکران بود که صدای نویسندگان نامآور صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، عبدالسلام دهاتی، لایق شیرعلی و نادرترین سبک‌های هنرمندان از قبال احمد باباقلوف، اکا شریف جورایف، صادرخانی حافظ، شایسته ملاجان و حنیفه مولانا و تازفر نازیموف و جورابیگ مرادوف در خزینه طلایی آن محفوظند. رادیوی تاجیکستان در زمینه خیش سه رادیوی دیگر صدای دوشنبه، آوازی تاجیک و فرهنگ را تشکیل کرده است که پهنای فراگیری آن هم روی موج و هم طریق اینترنت آسیای میانه و حتی آمریکا و روسیه را در بر میگیرد. حالا 85% اهالی تاجیکستان روی موج اف ام امکانات گوش کردن آن را دارند و بس. سید مراد خواجه‌زاد که 12 رساله تحقیقاتی وابسته به وضع فعالیت رادیو در تاجیکستان نوشته است میگوید:
یعنی روحبریت کمیته تصمیم گرفت که برای همین فضای خالگی را مکمل نمودن رادیوهای منطقوی را نوحیوی را بکار اندازد در نوحیوهای نزد سرحدی هم در ظفرآباد هم در اسپرا هم در پنجکین، یعنی رادیوهایی که بیواسطه همین فضا را مکمل سازد.
فرخ زیایف معاون اول دیرکتور رادیوی تاجیکستان همچون مسئول تهیه برنامه‌ها مطمئن است که اکثر برنامه‌های تهیه شونده موافق با طبع امروزی شنوندگان است.
یعنی که اگر امروز رادیوی تاجیکستان با زمانه موافقت نمی‌کرد پس یک شنونده هم نداشت،
گفت او. گفته می شود اکثر شنوندگان این رادیو شخصان سالمند و روشن فکر و زیایی هستند، زیرا اکثر برنامه هایش جنبه های اخلاقی و علمی دارند، بخصوص برنامه های آزاد زادگان، فرزانه فرزندان آریایی، تاجیکان، محفل شاهنامه خوانی و برنامه های دیگر. در قلمرو تاجیکستان 20 رادیوی مستقل و 10 شبکه رادیوهای دولتی منطقوی و محلی عمل میکنند که با طرز تهیه خبر و گزارش ها و برنامه های تفریحیشان بیشتر برای شنونده جوان نگرانیده شده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
85مین سالگرد رادیوی دولتی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت از کمبود امنیت کیبرنتی، از افزایش رخنه کردن صفحات کاربران و دزدی معلومات درباره هویت آنها در شبکه‌های اجتماعی و همینطور از گوش دادن به گفتگوهای خصوصی تلفنی اظهار نگرانی کرد. سه سال پیش فیسبوک جای بحث‌های اهمیتی دارای جمعیتی بود، اما حالا به میدان فحش و تهدید و تهمت تبدیل یافته است. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید نوردین خرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، کوتاه نظری بعضی از نماینده‌های حفظ حقوق را سبب به این حال رسیدن بخش تاجیکی شبکه‌های جهانی می‌داند.
با گفته وی چنین افراد بود دسترسی پیدا نمودن به ایمیل های آزاداندیشان آنها را از صفحه دور و فضا را برای گروه های افرادگرا و تندگرا باز نمودند. کار به عقیده او به جای رسید است که در فیسبوک حتی از نام پرزیدنت و بعضی رهبران احزاب سیاسی از جمله شادیش عبدالوف، مویدین کبیری و دیگر صفحه های قلبکی پیدا شدند. در چنین وضعیت چگونه میتوان امنیت کیبرنتیکی خود را تامین نمود؟ به تاکید جناب قرشیبایف، چهره های چون عبدالوف و کبیری می توانستند با استفاده از وکالت های خود برای معین و مجازات به اصلاح فیکو به مقامات دخلدار مراجعه نمایند. چنانچه با مراجعت های انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، مقامات فیسبوک صفحه قلبکی از نام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را محو کردند. نوردین قرشیبایف که این موضوع را روز پنجشنبه 9 اپریل ضمن معرفی مجموعه امنیت رقمی در شهر دوشنبه بررسی میکرد، حمله های اینترنتی را نقض حقوق ژورنالیستان و مانع‌گذاری به کار آنها عنوان نمود و میگوید
هیچ کس کفالت داده نمیتواند که امروز یوپاگو اگر ما چاره های تامین کردن امنیت رقمی خود را نهندشیم با اکانت ما در فیسبوک یا دیگر شبکه اجتماعی راه میام و از نام ما و شما چیزهای فحش و چیزهایی که مثلا ضد اخلاق است و همزمان ویران کردن معیارهای قانون است آن را فحش میکنم.
راجع به عملهای جوابی مهیانوزیم و روزنامه‌نگاری تاجیکی نیز صفحه فیسبوک و هم ایمیلش از جانب اشخاص نامعلوم شکسته شده است، میگوید همه شکایتش به نهاد مربوطه به نتیجه بوده است.
ای تی افتن تلفن هست ما همین از خودم میوتم، یعنی که به هیچ کار نکرد و حتی ما با همون سرگیر با خود فیسبوک شکایت نمیستیم، شاید همی اگم سر نفر همه دوستایی که من دوستم اونو شکایت کردن که همین اکاونت دایو تیزه за нашого друга, а все идем этот аккаунт
این گفتگوزارها در حال است که به ادعای متخصصان مقامات زیربطی تاجیکستان با تجهیزات ضروری مجهزند و راحت میتوانند در کوتاه‌ترین مدت فیکو را معین کنند. در ضمن انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به خاطر آنکه ژورنالیستان و نمایندگان جامعه توانند امنیت فعالیت حرفه‌ای خود را از این گونه ظهورات نامطلوب حفظ کنند، راهنمای امنیت رقمی را از چاپ برآورد. در این راهنما طرز حفظ نمودن پشته الکترونی و صفحه‌های اجتماعی از رخنگران و تامین امنیت رقمی ضمن استفاده از تلفن‌های موبایل مصلحت داده شده است. از جمله گفته شده است که اگر ژورنالیست خواهد جای بود و باشه خود را پنهان نگه دارد، باید سیم کارت و بطری تلفن خود را بیرون آورد. همزمان مشورت داده می‌شود که برای فرستادن اس ام اس از برنامه‌های بی‌خطر استفاده شده، پیامک‌ها و هم متن مکاتبه در شبکه‌های اجتماعی زود پاک کرده شود. و اما محمدی عبادوف از کارشناسان امنیت کیبرنتیکی حفظ اطلاعات شخصی را مربوط به احتیاط‌کاری خود روزنامه‌نگاران می‌داند. با گفته او عادی‌ترین راه حفظ پشته الکترونی و هم شبکه‌های اجتماعی از رخنگران زود عوض نمودن و گذاشتن رمزهای مشکل شکن است. او میگوید
به اهمیتی مو قدم‌های فکر نو کرده موندن در نوشتن هر مواد در هر جا. حاضر تکنولوژی رقمی تو درجه امکانیت می‌دهند که شما یک قسمی گپ در یک جا گفتید، قسمی دیگرش در دیگر تکنولوژی گفتید، قسمی سومش با تلفن موبایلی گفتید، اینو را جمع کردن امکانیت دارد. برای همون وقتی گفتن و وقتی یکون کار کردن کما کک با احتیاط بودن در کار.
با این همه کارشناسان فناوری های موثر میگویند امروز تاجیکستان متخصصان خوب را در سمت جلوگیری از کیبر جنایت ها دارد، اما آنها خیلی کمند. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید برای پرقوت کردن مبارزه بر ضد جنایت های اطلاعاتی و کیبرنتیکی قصد دارد تا آخر سال مرکز مبارزه با جنایت های اطلاعاتی را تاسیس دهد و لشکر متخصصان را برای مقابله با حمله ها در شبکه های اطلاعاتی و آشکار کردن جنایت ها در اینترنت آماده نماید. هرچند آمار سالانه در باره جنایت های اطلاعاتی و یا کیبرنتیکی در تاجیکستان وجود ندارد، اما شعبه امنیت اطلاعاتی وزارت امور داخلی میگوید تنها در 3 ماه سال 2014 15 چنین جنایت را آشکار نموده است. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از رخنه کردن صفحات شخصی در شبکه های اجتماعی و گوش دادن به گفتگوهای تلفنی شهروندان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. 10 اپریل پارلمان پاکستان در باره یمن قطعنامه به تصویب رساند و از همه طرف‌های درگیر دعوت کرد که اختلافات را به طور صلح‌آمیز حل کنند. در این قطعنامه گفته می‌شود که پاکستان نسبت به مناقشه‌های یمن خود را کشوری بی‌طرف اعلان می‌کند. نمایندگان پارلمان پاکستان این قطعنامه را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. در دوام این هفته نمایندگان پارلمان ضمن سخنرانی های خود بر ضد شرکت نظامی پاکستان در مناقشه های یمن اظهار عقیده می کردند. عربستان سعودی با همپیمان های خود با پاکستان فشار می آورد که به ائتلاف زیر فرماندهی وی همراه شوند تا به حوثی های شیعه در یمن شکست دهند. تا حال سعودی از پاکستان می‌خواست که به یمن کشتی و هواپیما و نیرو فرستد. در مصاحبه با امین مدقیق، تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی، پرسیدم اعلان بی‌طرفی پاکستان در قبال مناقشه‌های یمن از کجا برمی‌آید؟
اینجا دو مسئله مطرح است. یکی نظر شخصی صدر اعظم نواز شریف و نظر حزبش است، چون نواز شریف به روابط بسیار خوب داره با عربستان سعودی و تقریبا چندین سال بعد از اینکه دیکتاتور سابق پرویز مشرف او را از قدرت در سال 1999 خلع کرد، او در سعودی میزیست، یعنی روابط بسیار گرمی داره با اونا و در طول تاریخ هم تا سالهای گذشته پاکستان روابط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی داشته. چندین بار مثل جنگ خلیج با سعودی نیرو فرستاده و می حال هم حدود 1000 تن از نیروهای پاکستانی در خاک عربستان سعودی موجود هست. اما دلیلی که چرا حالا نیرو نفرستاد، یکی که پاکستان 20% اقلیت شیعه داره و دیگری که پاکستان در مجاورت با ایران قرار داره که ایران در اونجا یک طرف قضیه است و پاکستان در این آخر امید میکنه که روابط اقتصادیش با ایران توسعه ببخشه و مسئله صدور گاز ایران به پاکستان مطرح است. از همه مهمتری که احزاب نشنالیست پاکستان به شدت از دخالت پاکستان در این مسائل انتقاد کردند و نخواستند که پاکستان وارد یک جنگ دیگه شود. در عین زمانی که روابطش با ایران خراب است، در افغانستان هم پاکستان دخیل است، از این ناحیه هم نگرانی داره و همچنان وضعیت اینها با هند هم خوب نیست. بنان به ظاهر پاکستان از این خودداری کرد.
با تصویب این قطعنامه پاکستان از محافل بین المللی از کشورهای منطقه دعوت کرده است که این مناقشه از راه های دیپلماتیک حل شود. فکر میکنید خود پاکستان ابتکارات دیپلماتیک را در این راه روی دست خواهد گرفت؟
تا جای پاکستان با ترکیه داخل مذاکره است. یک هیئتی از پاکستان به ترکیه رفت تا در این مورد مذاکره بکنه، اما حل دیپلماتیکی مسئله بدون یک فشار نظامی ممکن نیست. حوتی ها و طرفداران علی عبدالله صالح در حال پیشرفت هستند، جنگ همه برای و در طول تاریخ و سرگذشت منطقه ما دریافتیم که قوتی که در حال پیشرفت باشه و حاکم باشه اونها نمیپذیره. اما با پالیسی پاکستان نگاه کنیم، در طول سالها چی در ارتباط با افغانستان، چی در ارتباط با هند و حالی هم در سعودی، پاکستان قول و عملش هیچگاه یک چیز نبوده. این درست است که تحت یک فشار داخلی و فشار منطقی پاکستان اعلان کرد که در جنگ یمن بی‌طرف میمانه، اما فکر نمی‌کنم که در پشت پرده پاکستان بی‌طرف بمانه، چون همین حالا نیروهای پاکستانی اونجا وجود داره. پاکستان به احتمال قوی در حد مشاورت نظامی، در حد استخبارات و تعلیمات و لوجستیکی در جنگ دخیل خواهد بود در پس پرده.
کشورهایی که با پاکستان همکاری دارند مثل آمریکا، کشورهای اروپایی، ممکن است تا اندازه خود را عقب بکشند؟ یا فکر میکنید که به هر حال آنگونه که اشاره کردید پاکستان پنهانی میتواند که زی دخل باشد در همین مناقشه؟
من فکر میکنم تا جای پاکستان متحدین بین المللی شک قناعت داده که اونها پاکستان و ترکیه و کشورهای دیگه سنی مسلمان غیر عرب نمیتونه مستقیما در این جنگ دخالت کنه و دخالت مستقیم اینها چندان مؤثر هم نیست، به خاطر که اونها زبان اونها را نمیفهمه. بنان اینها با متحدین منطقی خود شاید اقناعات داده باشه که اینها در پس پرده در حد لوجستیک، مشوره های نظامی، در حد استخبارات کمک خواهد کردن، در بخش تکنیک و تعلیمات نظامی و مشوره های نظامی افراد پاکستان در اونجا زیاد خواهد شد و در این قسمت کمک هایشان مخصوصا در قسمت استخبارات و لوجستیک افزایش خواهد یافت.
مصاحبه بود با امین مدقیق، تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در جلسه کمیته نظامی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی شرکت کنندگان از کشورهای عضو این پیمان اصلا وضع در افغانستان و خطر تندروهای دولت اسلامی را بررسی کردند. از جمله شرکت کنندگان در باره نظام یگانه دفاع ضد حمله های هوایی و دفاع ضد موشکی گفتگو نمودند. در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و روسیه عضویت دارند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
جنرال مایور ظریف شریفزاده، سردار ستاد کلی نیروهای مسلح و معاون اول وزیر مدافع تاجیکستان که در این نشست گردانندگی میکرد، این نشست را بسیار باثمر خواند و گفت که موضوع اساسی این نشست اوضاع در افغانستان و تهدید نیروهای سازمان دولت اسلامی و امنیت منطقه‌ای قرار گرفت و افزود:
ситуация в Афганистане, активизация деятельности так называемого исламского государства.
فرضیه‌های گوناگون تشنج افزا و واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از جمله با کاربرد نیروهای نظامی این سازمان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره تأسیس سیستم مدافعی ضد هوایی و ضد موشکی این سازمان مبادله افکار صورت گرفت. در این رابطه والری سمریکوف معاون کاتب کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی فعال شدن نیروهای دولت اسلامی از جمله در مرز افغانستان با تاجیکستان را تهدید جدی برای امنیت نه تنها کشورهای عضو این سازمان بلکه تمام جهان خواند. وی گفت چون فعال شدن این سازمان در مرز تاجیکستان و افغانستان به نظر می رسد این سازمان چاره های جهت احتمال مقابله با سازمان دولت اسلامی روی دست گرفته است. یکی از مسئله های مهمترین به نظر من این تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان است. ضمناً در مورد رسانیدن یاری های فنی و نظامی به تاجیکستان بر وقت سال 2013 در ساچی تصمیم گرفته شده بود و قسمت اول یاری ها هم از سوی برخی کشورها رسانیده شد. اما این قسمت اساسی حل مشکل مرزی نیست. قسمت اصلی آماده کردن برنامه مقصدناک مجهزانیدن مرز تاجیکستان و افغانستان است و این کار جریان دارد. همین طور به گفته این جنرال روس طرح تحکیم مرز بین تاجیکستان و افغانستان هنوز از سطح محاکمه در دایره کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی بالا نرفته است. روسیه در پایگاه نظامی 201 خود در تاجیکستان حدود 6000 نظامی دارد و میخواهد شماره آنها را تا 9000 در چند سال آینده افزایش دهد. به نظر میرسد که روسیه در کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از جمله در تاجیکستان در صورت پیش آمدن احتمال مقابله با نیروهای تندگرا عمدتاً روی نیروهای مسلح خود تکیه خواهد کرد. در نشست قیراقوم هیئت‌های ستادهای کل نیروهای مسلح روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرغیزستان و تاجیکستان و اعضای کاتبات این سازمان اشتراک کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلسه کمیته نظامی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در تاجیکستان در قیراقوم. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
دسته استقلال دوشنبه در نخستین دوره مسابقه امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان بر تیم خوجند خوجند با حساب 2-0 پیروز شد. این بازی شام 9 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به پایان رسید. نوردین دورانوف نیم حمایتگر استقلال در نیمه دومی بازی با ضربه سخت و ناگهانی از مسافه دور دروازه‌بان خوجند والری کاشوبا لیگانر از قرغیزستان را مجبور کرد که توپ را از توری دروازه بگیرد. در واقع این اولین گلی قهرمانی تاجیکستان در موسم سال 2015 می باشد. توپ دوم را کاپیتان خوجند صاحب حکیموف غیر چشم داشت در دقیقه آخرین بازی با سر به دروازه دستش زد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته با دور چهارم مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 15 اپریل مود دسته پرقوت القصیه کوید قبول می نماییم.
باید گفت که مسابقه امسال به طرز نو برگزار شده است. برای اولین بار مسابقه لیگ عالی با شرکت 9 دسته در 3 دوره برپا می‌گردد. 3 بازی دیگری دوره اولی مسابقه روز شنبه 11 اپریل بین دسته های ریگا تدزی تورسونزاده، روشنی کلوب، خیری وحدت، سیسکا پامیر دوشنبه و وحش خورغان تپه پرواز باباجان غفوروف برگزار می‌شود. خبری دیگر، تاجیکستان در ریتینگ یوردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین رفت و در مقام 143 قرار دارد. در بین 15 کشور سابق شوروی باشد، تاجیکستان پیش از قرغیزستان و ترکمنستان در جای 13 قرار گرفته است. منتخب آلمان در این فهرست مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا در جای دوم و تیم بلژیک در جای سوم می باشند. به قطار 10 منتخب بهترین جهان اینچنین کولومبیا، برزیلیا، هلند، پرتغالیا، اوروگوای، شویتسریا و اسپانیا داخلند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندای عزیز، با این گزارش همکاری ما از شهر دوشنبه، نشری مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.